امکان اینو بدی که شخصیت های پشتش دروغه و واقعا هم دلمو نذاشتم. گذشت تا اینکه تا امسال طول کشید. چجوری بگم، یه جور کششش بیشتر شد. به طور خیلی مخفیانه با هم در ارتباط بودیم. من همون عیدی که داخل اینترنت با این آقا آشنا شدم، از بچگی عادتم بوده هر کاری میکردم، حتی مثلا از سر کوچه یکم اون وطن میرفتم، وقتی میومدم خونه به مامانم میگفتم مامان من دو قدم اون وطنم راه رفتم، یعنی بدون اینو. و خب به مامانم گفتم.
ای وای خدا مرگم بده. دوست؟ اونم پسر؟ اونم تو فضای مجازی؟
بفرما خانوم، همینو میخواستی؟ اینترنت بگیر، نمیدونم بچه‌م میخواد درس بخونه، لپتاپ میخواد، دیدی چی شد؟ خانوم برا من رفته دوست پیدا کرده. از همین الان تا وقتی که توی خونه من هستی حق نداری به لپتاپ و سیستم و هیچ کوفت دیگه ای دست بزنی. اصلا تو لیاقت چیزی رو نداری. حیف از اون همه پول که من برای تو خرج کردم. آبروی منو میخوای ببری؟
به محض این که من گفتم از اینترنت محروم شدم و دیگه رابطه ما قطع شد. تا اینکه یکی از دوستان من که این موضوع رو میدونست، خب به وسیله گوشی موبایل اون من این ارتباط ادامه دادم. باز مامانم که فهمیدن رابطه منو با دوستانم کم کردن. یه گوشی تو خونه بود، از اون گوشی استفاده کردم، باز اون گوشیه جمع شد. یعنی این رابطه به صورت چجوری بگم، قاری موشکی انجام میشد. من صحبت میکردم، از اینجا پا شدم رفتم شیراز و این آقا پسر رو دیدم، مثلا مامان من یه جور نگاه من میکنه یا یه جور با من حرف میزنه که من احساس میکنم من دچار یه خطایی شدم که هیچ وقت قابل پاک شدن نیست. یعنی یه گناهی کردم که باید درش مجازات بشم، یا یه احساس بدی رو با نگاهش.
بله، اینم مستند نمایشی برنامه در بخش راه و بیراه که سکا خانم موسوی دستیار تهیه زحمتش رو کشیدن. ممنونیم از ایشون و دوستانی که در این نمایش ایفای نقش کردن. آجای کرباسی، نظرتون چیه؟ این روابط از کجا به چه شکلی اتفاق میفته؟ و یه جورایی به نظرم عادی سازی این روابط یه کاریه که این فضای مجازی داره انجام میده. یعنی وقتی قبح یک مسئله بریزه، این دختر خانمم گفتش که من انگار یه کاری کردم که یک جرم و یه خطای نابخشودنی. حالا اینکه نوع برخورد پدر و مادرها چگونه باید باشد، اون بحث خاص خودش رو میطلبه. اما اینکه مثلا توی فضایی ما یه ارتباطی با یک نامحرم برقرار بکنیم و ارتباطات و اتفاقاتی که میفته گویی هیچ خطایی نکردیم، اینم از اون موارد خاصه هست که تو ذهن ما شکل میگیره.
ببینید، مثال چاقو که شما فرمودید قابل توجهه. چاقویی که ما در فضای مجازی باش مواجه هستیم، باید ببینیم دسته چاقو دست کیه. یه وقتی این چاقو در قالب یک تیغ جراحی قرار میگیره، دست پزشک متخصص با مهارت قرار میگیره، فردی که در شرف مرگ رو میتونه با اون تیغ جراحی به زندگی برگردونه، به حیات برگردونه. ولی در حال حاضر دسته چاقوی فضای مجازی دست یک شرور نابکاریه که خلاصه این چاقوکش سر محله است، استاد قدداری کشی میکنه، گردن کشی میکنه و طبیعتاً به شدت آسیب زننده است. این برمیگرده به همون بحث مدیریت که من درس کردم، که مدیریت فضای مجازی در حال حاضر در اختیار ما نیست. توی حالا شبکه‌های اجتماعی خارجی غالباً اینطور هست، ولی اگر این بستر استفاده بیاد در سرویس های داخلی قرار بگیره، در پیام رسان های بومی قرار بگیره، طبیعتاً چون مدیریت داخلی هست، به اولا محتوایی که اونجا منتشر میشه رو میشه به خوبی مدیریت کرد. بخش قابل توجهی از روابط پنهان که متاسفانه در حوزه روابط همسران هم بعضن اتفاق میفته، که البته باید بگیم از یک جهت خوشبختانه ما در کشورمون هنوز با معضل روابط همسران، روابط پنهانی همسران به عنوان یک معضل جدی هنوز مواجه نشدیم، به خاطر اون عرق مذهبی و رویکرد مذهبی که جامعه ایرانی داره. ولی کشورهای افسار گسیخته‌ای رو که می‌بینیم روابط خیلی گسترده رو تو این حوزه دارن و آمارهای حقیقتاً دهشتناکی که از اونها منتشر میشه، این هشدار رو به ما میده که باید در روابط مردم خودمون مدیریت لازم رو داشته باشیم. مشکل بخش قابل توجهی از این آسیب ها ریشش برمیگرده به انتشار محتوای نامناسبی که اینجا قرار داره. بنده حالا چون مخاطب برنامه مخاطب عام هست، خیلی خیلی سربسته نکته رو عرض میکنم. بزرگواران توجه داشته باشن، دسترسی به محتوای نامناسب در فضای مجازی
بله.
سطح توقعات افراد رو میبره بالا، یعنی توقعی که آقا و خانم در ارتباطش با همسرش داره، محتوای نامناسب در فضای مجازی سطح این توقع رو میبره بالا. طبیعتا انتظارات عرض بکنم غیر واقعی و غیر حقیقی از همسرش پیدا میکنه، و چون در یک ارتباط طبیعی زناشویی تو زندگی واقعی اون انتظارات نمیتونه برآورده بشه، اون انتظاراتی که صرفا توی اون محتوای مجازی انسان باهاش مواجه شده، چون انتظارات نمیتونه برآورده بشه، سمت میاد افراد رو میارن به سمت روابط مجازی. تصور میکنه اون شخصیتی که در پهنای مجازی باهاش ارتباط برقرار کرده میتونه اون توقعات افراطی و غیر واقعی رو برآورده بکنه، در حالی که طبیعتاً اون ارتباط اگر بخواد بیاد در زندگی روزمره وارد بشه، طبیعتاً این محدودیت های روزمره هم باهاش مواجه هستیم. میخوام یک مقدار شفافتر مثال رو بازش بکنم. فیلم و سریالی که ما از تلویزیون میبینیم، طبیعتاً زن و شوهری که توی یک فیلم توی یک سریال نمایش داده میشه، اینها همواره یک چهره بشاش و خیلی پر انرژی و پرتوان و ارتباط خوبی رو از اونها نمایش داده میشه. اگر من اون رو بخوام الگو بگیرم واسه زندگی روزمره خودم، دچار اشتباه استراتژیک و راهبردی میشم. طبیعتا زندگی روزمره انسانها با مشکلاتی مواجهه، افراد با مشکلات اقتصادی مواجه میشن، خدای نکرده با بیماری مواجه میشن، سختی هایی و معضلاتی در زندگی ها ایجاد میشه که یک افت و خیزهای همگی همه انسانها اینطورن، در زندگی خودشون با افت و خیزهای مواجه میشن. حالا اگر من بخوام اون زندگی آرمانی که در پشت پرده تلویزیون نمایش داده میشه رو، او رو بخوام الگوی زندگی واقعی خودم قرار بدم، طبیعتا با مشکل مواجه میشم. در ارتباطات مجازی هم همینطور هست. لذا ما معتقدیم یکی از عوامل عمده شکلگیری روابط پنهان، هم در قبل از ازدواج هم در بین زن و شوهرهایی که ازدواج کردن، یکی از عوامل اصلی اون دسترسی به محتوای غیر اخلاقیه با. که این بر میگرده دوباره به مدیریت سرویسی که ما ازش استفاده میکنیم، سرویسی که اساساً با این روی کد راه اندازی شده که روز به روز اخلاق و معنویت رو از جامعه بشری دور بکنه، نه تنها جامعه کشور ما، تمام مردم دنیا. هدف جبهه استکبار اینه که با توسعه روابط غیر اخلاقی و دسترسی به محتواهای غیر اخلاقی بتونه اون اهداف استکباری خودش رو پیاده بکنه، که حالا چون خارج از موضوع بحث ماست خیلی بازش نمیکنه، ولی همینقدر اشاره میکنم مدیریت فضای مجازی در سطح دنیا با یک رویکرد استعماری به دنبال اینه که اذهان تمام مردم دنیا رو صرف محتواهای غیر اخلاقی، روابط نامناسب اخلاقی بکنه، تا او بتونه دستاندازی خودش به منافع سراسر جهان رو ادامه بده. واسه اینکه او بتونه مدیریت خودش در بر منافع دنیا رو استمرار بده، باید مردم رو اذهانشون رو منحرف بکنه، و بهترین ابزار واسه انحراف اذهان مردم سراسر دنیا اینه که اونها رو به سمت روابط ناشایستی که نه تنها خلاف دین و مبانی دینی ماست، بلکه خلاف انسانیت. حضرت آقا جایی میفرمایند که دشمن بشریت داره اینطور فضای مجازی رو مدیریت میکنه، یعنی اساسا اینها با انسانیت انسانها رو در رو شدن. این قسمت رو بنده جنبندی بکنم، ما عرض کردیم عوامل اصلی آسیب‌های گسترده اخلاقی به ویژه روابط پنهان در پهنای مجازی سه عامل عمده است. یکیش برمیگرده به مدیریت فضای مجازی ده. یکی برمیگرده به ساختار فضای مجازی، و یکی هم برمیگرده به کاربران و نحوه استفاده کاربر، که این عامل اول رو تا اینجا عرض کردیم که برمیگشت به مدیریت اینترنت و سرویس‌های فضای مجازی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. همونطور که جناب آقای کرباسی هم اشاره کردن و شما از دانش آمدم اطلاع دارید، شبکه های اجتماعی به خودی خود چیزی ندارن. اونچه که مهم هست محتوای اونهاست که به صورت سبک زندگی ترویج میشه و هر لحظه همراه مخاطبه. فضای مجازی به عنوان بخشی از حوزه دیپلماسی عمومی در اختیار آمریکاست. این نکته ایست که نبایست فراموش بکنیم. وظیفه این بخش هم در واقع سلب رسمیت از امور مورد نظر دولت هاست که به زعم خودشون دنیا حرکت بکنه به سمت جامعه یک صدا، اون اصطلاح نظم نوین جهانی که از این رسانه ها برای سرعت بخشیدن به این موضوع دارن استفاده میکنن. جناب کرباسی خیلی متشکریم، انشاءالله فردا اگه عمر باقی باشه راهکارهایی رو برای مراقبت از خودمون در این فضا که همینطور اسیر این مباحث نشیم انشاءالله و تکمیل بحث. متشکرم از حضورتون. جناب حجت الاسلام محمد کرباسی، معاون آموزش دفتر مطالعات فضای مجازی حوزه علمیه قم، همچنان روبراه باشید.
من محمد جواد آبدینی با بخش رو در رو در خدمت شما هستم. با نام یاد خدای متعال، سلام به شما شنونده های عزیز. ممنون که بخش رو در رو را دنبال میکنید. اگه نگاهی کوتاه و گذرا به تاثیرگذاری فضای مجازی بر روی رفتارهای روزانه بندازیم، متوجه میشیم که علل و عوامل بسیاری از ناهنجاری ها و اختلافات خانوادگی و در برخی موارد پنهانکاری ها وجود ابزار نوینی تحت عنوان فضای مجازی هست.
اصلا تو را دیده که میخواد بیاد خواستگاریت؟
ها؟ چرا دیگه، عکسامو تو این استادیت دیگه.
این فضای موجود اگرچه دستاوردهای خوبی برای ما به همراه داشته، اما استفاده از اون بدون در نظر گرفتن دانش و مهارت لازم میتونه موجب خسارات جبران ناپذیری برای جامعه، خانواده و فرد بشه. عدم ارتقای مهارت‌های لازم، نبود نظارت‌های کافی در فضای مجازی و همچنین پیوست فرهنگی خودش به تنهایی میتونه عامل بسیار مهمی برای تخریب در این فضای در دسترس باشه.
ما به دستگاه‌های ارتباطی خودمون، به مجموعه وزارت ارتباطات و شورای عالی مجازی که بنده از اونم گله دارم، سفارشمون اینه. ما نمیگیم این راه رو ببندید، نه، اینکه بیعقلیه. یک کسایی نشستن فکر کردن یه راهی باز کردن به عنوان این فضای مجازی و به قول خودشون سایبری. خیلی خوب، از این استفاده کنید، منتها استفاده درست بکنید. دیگران دارن استفاده درست میکنن. بعضی از کشورها طبق فرهنگ خودشون این رو قبضه کردن، این دستگاه ها رو قبضه کرد. ما چرا نمی کنیم؟ چرا حواسمون نیست؟ چرا رها می کنیم این فضای غیر قابل کنترل و غیر منضبط را؟ مسئولن اینا، هم یکی از مسئولین هم همینان، دستگاه وزارت ارتباطات.
دشمن در عرصه فضای مجازی و به ویژه شبکه‌های اجتماعی که یک نیاز جامعه امروز شده، با سرعت و قدرت حداکثری در حال تاختن هست. اما ما هم به همون اندازه در حال حرکتیم و به فکر پیوست فرهنگی فضای مجازی هستیم. سوالی که از آقای مهندس مؤمنی نسب، دبیر کل جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی پرسیده شد.
سال 1996 در آمریکا قانونش تصویب شد که هر محصولی از آمریکا بر کشور می‌خواد صادر بشه، باید پیوست فرهنگی داشته باشه. یا از کشور می‌خواد وارد آمریکا بشه، باید پیوست فرهنگی داشته باشه. یعنی اونا میگن ما تجهیزاتمون رو بدون فرهنگ جایی نمی‌فرستیم. خوراک فرهنگی، این گوشی‌های موبایل، گوشی‌های اسمارت با خودش هزاران نرم افزار وارد کشور کرد یا نه؟ همین کلش آف کلنس و نمی‌دونم تلگرام و وایبر و اینستاگرام، اینا با پیوست فرهنگی این بودن. بعد ما تو کشور قانونش تصویب شده، دستور آقا هست تو روزنامه رسمی، تو همه جا اومده، یه قانون رسمیه هر محصول، ولی یک بار فقط پیوست فرهنگی اجرا شده.
گفتگو درباره پیوست فرهنگی بهانه شد تا سراغ یکی از متخصصان این موضوع بریم. رئیس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، آقای نجف‌پور. سوالی که از ایشون مطرح کردم این بود که چرا شرایط نامناسبی توی فضای مجازی شاهد هستیم و البته اقدام جدی هم در این رابطه صورت نمیگیره.
من راست و حسینی اگه بخوام جواب بدم، برای به دور از تعارفات مدیریت و سیاسی، من فکر می‌کنم مرکز میگه ناامید شده از اعمال مدیریت بر دستگاه‌های دولتی. خیلی صادقانه عرض می‌کنم ضمن احترام به مسئول مرکز ملی. دومش هم ضعف نگاه فرهنگی در مرکز ملی است. من فکر می‌کنم که قسمت‌های فرهنگی و محتوایی مرکز ملی توان و دانش هم نظری هم سیاستی لازم برای اعمال فرهنگ در ساحت فضای مجازی را ندارند، و همین به نظر من عامل دومی بوده که مرکز ملی در ساحت فرهنگ و محتوای مجازی کارآمدی لازم رو نداشته باشه. خیلی من صادقانه و با احترام موافقم.
بله، و
و فکر میکنید توی شرایط فعلی راه برون رفت از این موضوع چی هست؟ طبیعتا شاید توی نگاه اولین باشه که اصلاح بشه مواردی که حضرت علی فرمودید، اما راهکار عملی برای این موضوع فکر میکنید چه چیزی هست؟
اگر فضای مجازی جمهوری اسلامی ساحت دوم زندگی مردم ایران و حکمرانی مجازی در اون معنا داره که داره، باید این اعمال بکنند بدون کوچکترین مماشاتی، بدون کوچکترین، الان مثلا فرض کن یک مدیر کل در فلان استان مثلا یک تخلف اداری داشته باشه، سریعا دستگاه نظارتی ورود میکنن، بون برخورد میکنن و و و و همین حرفا.
بله
خب بفرمایید. خب الان مثلا این اینستاگرام چند سال قبل طبق حکم سیستم قوه قضاییه فیلتر شده، حکم صادر شده، چرا انجام نمیشه؟
بله
چرا بحث پیام رسان های بومی وضعیتش به این وضعیتی الان هست؟ من بازم عرض کنم نمیخوام کلی جواب بدم، جزئی و موردیش اینه که باید مسئولان امر جدی و واقعی ورود بکنن و 1 2 3 4 شروع کنن اعمال کردن و اجرایی کردن سیاست هایی که به تصویب رسیده و اقدامات اولویت داری که به اغلای قوم در کشور ما تقدیم و در دستور کار قرار دادن. بیشتر عمل دوم اینه که من این رو راحت میتونم بگم، چون میگن در مرکز ملی مسئولیتی ندارم، مرکز ملی به شدت از دستانش بسته است، فشار روشه و فارغ از همکاری که بعضا خودش هم به نظر من داشته، باید این فشار رو کاهش داد و از اون طرف هم ضمانت اجرایی مصوباتش رو و تصمیمات اقدامات برد بالا.
بله
فکر میکنم که مجلس محترم شورای اسلامی با توجه به تغییر ساختاری که بهش رخ داده، منابع انسانگری توش وارد شدن و اینها بالاخره شعارشون ارتقای کارآمدی جمهوری اسلامی بوده، اینها بیان کمک بکنن به شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و فراتر از اون هستن، خودش مستقیم ورود بکنن به تدوین قوانین مقررات و متعاقباً نظارت بر اجرای قوانین مقررات که در جمهوری اسلامی در ساحت فضای مجازی تدوین و تصدیق شده و گام های بعدی.
بله امیدوارم بحث فضای مجازی در اولویت مجلس 11 هم قرار بگیره. البته ما هم سعی میکنیم در بخش رو در رو پیگیری هایی در این زمینه داشته باشیم.
خیلی متشکریم آقا جواد آبدینی به خاطر تهیه بخش رو در رو که حاصل زحمات دوستان مختلف ما در این برنامه داره تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. روزای شنبه و دوشنبه ما پرسش و پاسخ حقوقی داریم. سرکار خانم دکتر کاظمی حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس پشت خط ارتباطی برنامه هستن. سلام علیکم، روز شما بخیر باشه سرکار خانم دکتر.
بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و خدمت همه شنوندگان محترم، امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشم.
سلامت باشید خانم دکتر. سوالاتی که مطرح شده تعدادش زیاد هست، حالا بخشش رو امروز که فرصت میشه بخشم موکول میکنیم به روز دوشنبه انشالله.
بله.
از نظر جرم شناسی سوال شده استفاده نادرست از فضای مجازی چه آثار مخربی رو بر شخصیت افراد داره؟
بله یک سوال خیلی کلیدی هست که همه خانواده های گرامی باید توجه کنن که ببینید در بحث شکلگیری شخصیت فضای فرهنگی و اجتماعی که فرد درش قرار داره خیلی مهمه. فضای سایبری یک صحنه فرهنگی و اجتماعی که فرد رو در موقعیت های متنوع نقش ها و سبک های زندگی مختلف قرار میده و یکی از عوارضش این هست که موجب چند شخص.
خب ارتباطمون قطع شد، مجدد همکارا تلاش میکنن که انشالله ارتباط برقرار بشه. ما پیامک های مختلفی هم از سمت و سوی شنونده بزرگوار داشتیم که حالا پاسخ دادن و خیلی هم خوب کمک کرده به بحثای ما. ارتباط برقرار شده مجددن؟ نه هنوز ارتباط برقرار نیست. این هفته بحث ما تو برنامه روبراه آسیب های فضای مجازی هست. مستظر هستید که هفته گذشته مفصل راجع به بی‌هویتی، هویت های دروغین در این فضا صحبت کردیم و این هفته راجع به آسیب های روابط پنهان در فضای مجازی هم کارشناس حضوری که جناب کرباسی بودن صحبت کردن، هم از عزیزانم در پلیس فتا انشالله دعوت خواهیم کرد در این زمینه گفتگو باهاشون داشته باشیم و روز دوشنبه هم قاضی ویژه رسیدگی به جرائم سایبری قاضی تحریری رو انشالله در برنامه خواهیم داشت. خانم دکتر ببخشید مجدد ارتباط برقرار شده خدمتون هست؟
بله درک کردم که کاربر رو در معرض به هر حال سطح‌ها و نقش‌های مختلف قرار میده و باعث چند شخصیتی شدن کاربر میشه. خب جوانان در فضای مجازی دائما با محرک‌های جدید و رفتارهای جدید آشنا میشن. خب مواجه شدن با این حجم گسترده اطلاعات باعث میشه که اینها به هر حال به دنبال ارزش‌های جدید و درونی کردن این ارزش‌ها برن. خب ببینید در این راستا یک سری اختلالاتی هستش که در شخصیت افراد اثرگذار و ایجاد میشه به واسطه استفاده بیش از حد از فضای مجازی. از جمله اینها رو اگر بخوام نام ببریم که وسواس‌های فکری و عملی است. شما می‌بینید که معمولاً افراد پی در پی چک می‌کنن، بررسی می‌کنن ببینن پست جدید براشون اومده، پیام جدید. خب این یک وسواس عملی است. یا مثلا نگرانن که چرا فلان دوستشون مثلا آنلاین نشده، خبری ازش ندارن مثلا چند ساعته. این وسواس فکری است. یک مسئله بسیار مهمی که از اختلالات ناشی از فضای مجازی هست، افسردگی و انزوا. خب ببینید افراد وقتی از فضای مجازی استفاده میکنن، ساعات بسیار زیادی رو تن به صورت انفرادی و تنهایی در فضای مجازی سپری میکنن و خب در فضای مجازی ارتباطات سطحی رو برقرار میکنن و این به قیمت از دست دادن گفتگوهای رو در رو و ارتباطات خانوادگی و به هر حال فامیلی انجام میشه این مسئله. و یک مسئله بسیار مهمی که به هر حال خانواده ها باید توجه خیلی زیادی داشته باشن، انحرافات اخلاقی و جنسی که خب پدیده هرزنگاری که در فضای مجازی خیلی هم به هر حال گسترده هست، مرزهای اخلاقی رو از بین میبره و خب خطر بیشتر متوجه کودکان و نوجوانان هست. و جالب است من خدمت دوستان عرض کنم که در مورد بزرگسالان هم ما مسئله اعتیاد جنسی و ناهنجاری های جنسی رو در اثر گرایش بیش از حد به هر حال فضای مجازی خواهیم داشت.
بله بله. فکر میکنم 2 دقیقه فرصت باشه برای پاسخ به سوال بعدی من که بله. گفتن از نظر قانونی منظور از ارتباط مجرمانه در فضای مجازی چی؟
بله ببینید صرف مکالمه یا مطلبی که در فضای مجازی حالا دور از شأن یک خانم یا آقا رد و بدل میشه این جرمی است. ولی وقتی که این به هر حال عکس‌ها، فیلم‌ها و این به هر حال مسائل محرمانه و خصوصی اشخاص بازنشر میشه، یعنی شما مثلا برای فردی ارسال میکنید، اون فرد برای دیگران ارسال میکنه، اگر این بازنشرش به صورت کلان باشه، یعنی بیش از 10 بار بازنشر بشه این تصاویر شخصی و خصوصی که خب بعضن به هر حال جنبه های هرزنگاری و جنسی و اینها هم داره، عنوان مجرمانه پیدا میکنه. و اگر به نیت اشاعه فساد و فحشا هم باشد که به هر حال دیگه قابل پیگیری هست. مطابق قانون جرایم رایانه‌ای و قانون آیین دادرسی کیفری کلن داده هایی که یک نفر فرستنده است و یک نفر گیرنده هست میتونه به عنوان یک سند نگهداری بشه. این که دوستان حالا تصور میکنن حالا ما یه عکس مثلا مستحجنی بود ارسال کردیم یا یک فیلم نامناسبی بود و این از بین میره، نخیر، این به عنوان اسناد قابل بر پیگیری حقوقی و قابل پیگیری کیفری هست. بنابراین اگر کسی از عناوین مجرمانه استفاده کنه، مرتکب توهین و اهانتی به اشخاص بشه، از طریق کارشناسان رسمی دادگستری و از طریق پلیس تبادل اطلاعات به هر حال قابل پیگیری هست و حتی همچنین صداهای ضبط شده هم اگر به هر حال مستهجن و نامناسب باشه، پس از اینکه اثبات شد این صدا منتسب به این فرد هست، بله، در دادگاه به عنوان سند قابل استفاده هست.
بله بله.
بنابراین به هر حال ارتباطات فضای مجازی رو دوستان نباید خیلی سطحی و ساده بهش نگاه بکنن، دقیقا مثل اسناد رسمی قابل نگهداری و پیگیری هست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. سوالات بعدی رو هم انشالله موکول میکنم به روز دوشنبه.
خواهش میکنم، بعدم تشکر میکنم، خسته نباشید.
متشکرم، لطف دارید. سرکار خانم دکتر کاظمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و بخش پرسش و پاسخ حقوقی که انشالله مورد استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. خیلی ممنون از همراهی صمیمانه‌تون. فرصت‌های خیلی خوبی رو در کنار شما سپری کردیم و نکات بسیار رو آموختیم از زبان کارشناسان برنامه، از پیامک‌هایی که ارسال شد و پاسخی که به سوال برنامه امروز داشتید هم تلفنی و تفاوت‌هایی که شما عزیزان شنونده قائل بودید بین روابط دنیای واقعی و دنیای مجازی که به بحث ما کمک کرد. دست شما درد نکنه، فردا انشالله 9:30 صبح به حول و قوه الهی خدمتون خواهیم بود و بحثمون رو ادامه میدیم، هم مباحثی که امروز باقیمون علل و عوامل بروز روابط پنهان در فضای مجازی و آسیب‌هایی که از این ناحیه اتفاق میفته، هم آسیب‌های فردی هم اجتماعی هم خانوادگی بهش خواهیم پرداخت انشالله فردا 9:30 صبح برنامه روبرا. با شما خداحافظی میکنم و رهنمود رو بشنوید.
من از تو از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری،
از من از تو از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
رهنمود.
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری،
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
قاچاق یک آفتی است برای کشور که باید به معنای حقیقی کلمه با این آفت باید مبارزه کرد. یکی از کارهای لازم منع جدی واردات بیروی است. این همه بنده تأکید کردم بر روی مسئله واردات، بازم انسان میبینه به بهانه‌های مختلف یه جاهای واردات به ما نامه مینویسن، شکایت میکنن، یه دستگاهی میگه ما این مثلا وسیله رو با زحمت زیادی درست کردیم به نصف قیمت، به یک سوم قیمت، فلان دستگاه دولتی به این وسیله احتیاج داره، میره با تولید کننده خارجی قرارداد می‌بنده وارد میکنه. خب این کار نباید بشه. این اگر چنانچه در یه مواردی که موارد مهمی هست این کار انجام بگیره، باید اسمش گذاشت جنایت، خیانت. البته همیشه اینجور نیست، از روی غفلت گاهی انجام میگیره، اما گاهی هم واقعا جنایت و خیانت. یکی از حمایت‌ها مبارزه جدی با فساد مالی است. ببینید این دستگاه‌هایی که امروز گزارش دادند و صدها دستگاه از قبیل اینها در کشور دارن با سلامت کار اقتصادی انجام میدن. اگر شما بخواهید این کسانی که دارن کار سالم اقتصادی انجام میدن اینا بخوان بتوانند به مقصود برسن، بایستی با اون کسی که از راه فساد، از راه رشوه، از راه اختلاس کار رو پیش میبره با اون باید مبارزه جدی بکنی. با فساد باید مبارزه کرد، هم فساد اداری، یعنی فساد کسی که در دستگاه دولتی است که مرتبط با مسائل اقتصادی است، و هم فساد اون کسی که در کار تولید، در کار فعالیت اقتصادی است. مقابله جدی با کارشکنی های اداری یکی از مسائل اینه. بنده سراغ دارم در طول این سالهای متمادی مکرر این رو مشاهده کردیم، مسئول دستگاه، مدیر عالی دستگاه با کمال علاقه و اخلاص دنبال یه چیزیست، یه کاری رو میخواد انجام بده، اما اون کار انجام نمیگیره. دستورم داده میشه، جلسه‌ام درست میکنن، اقدامم میکنن، اما خروجی صفره. علت این است که اون وسط کارشکنی صورت میگیره. این کارشکنی ها، این همینی که امیرالمومنین فرمود ثم النهایه النهایه، این معناش اینه ها. یعنی صرف این که شما مدیر دستگاه هستید و علاقه مندید این کافی نیست، باید کار رو دنبال کنید تا از این کارشکنی های میانه راه حتما جلوگیری بشه. یک مسئله مهم رعایت حقوق مالکیتی که این از وظایف قوه قضاییه است. یک مسئله مهم پرهیز از کمک به سفته‌بازی و سوداگری های زیان بخشه که این قانون لازم دارد، مربوط به مجلس شورای اسلامی است که باید در قوانینی که وضع میکنن مراقبت بکنن که به این گونه سوداگری ها کمک نشه، بلکه در نقطه مقابل به فعالیت های صحیح کمک بشه. در یک مواردی معافیت های مالیاتی لازمه، همچنانی که در نقطه مقابل در یک مواردی وضع مالیات لازمه، مثل ثروت های باد آورده. حالا من البته نمیخوام دیگه اینجا بشمارم، موارد زیادی وجود داره و مشاغلی وجود داره که اینها مالیات نمیدن، ثروت های باد آورده ای رو به دست میارن، مالیات هم نمیدن، باید مالیات بر اینا معین کرد. متقابلا در مواردی باید مالیات رو حذف کرد یا کم کرد. در خیلی از موارد تولیدی باید کمک کرد به اینها از این قبیل. بنابراین حمایت واقعی از تولید که گفتیم دولت باید حمایت بکنه، حمایت این چیزها و امثال اینهاست. ایران 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 ایران
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم.